بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بحث ما در روش‌های پیغمبر اکرم بود در تبلیغ امامت و ولایت امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام. یکی از روش‌ها که مطرح کردیم تشبیه بود، که پیغمبر اکرم تشبیه کردند امیر المؤمنین را و یا اهل بیت را، تشبیه کردند به انبیاء سلف، تشبیه کردند به سفینه حضرت نوح، تشبیه کردند امیر المؤمنین را به حضرت عیسی علیه السلام. تشبیه های دیگری هم هست که البته بنده مواردی را از هر قسمتی ذکر می کنم. در تشبیه کردن پیغمبر اکرم اهل بیتشون را به ستارگان، تشبیه کردن امیر المؤمنین را به باب حطه. این حدیث معتبری است که فرمودن علی ابن ابی طالب: باب حطه من دخل منه کان مؤمنا و من خرج منه کان کافرا. این حدیث تارتن همینطور مستقل آمده، تارتن در ذیل حدیث سفینه آمده که حدیث سفینه را قبلا خوندیم، که تشبیه کردن پیغمبر اکرم امیر المؤمنین را به اون داستانی که در بنی اسرائیل پیش آمده و قرآن مجید بیان می‌کند اون داستان را، و احادیث در ذیل اون آیه مبارکه هم ذکر شده که علیون باب حطت من دخل منه کان مؤمنن و من خرج منه کان کافرن. پس شدن امیر المؤمنین میزان برای ایمان و کفر، و این حدیث را جمعی روایت کردن. ابوالحسن دارقطنی روایت کرده که از نظر آیون خیلی بزرگه. ابوالقاسم طبرانی روایت کرده، ابوبکر هیثمی روایت کرده، جلال سیوطی، ابن حجر مکی و دیگران این حدیث را روایت کرده. تفصیل بیشتری اگر بخواید باید به سوره بقره آیه 58 یا سوره اعراف آیه 161 مراجعه کنید که تفصیل اون قضیه اونجا هست. و اما تشبیه اهل بیت به ستارگان، شما میدونید که در مسافرت ها احتیاج بوده به ستاره ها، چه در مسافرت های بری یعنی زمینی، چه مسافرت های دریایی، احتیاج بوده به ستارگان که از طریق ستارگان راه را شناسایی می کردن و به مقصد می رسیدن. تشبیه شدن اهل بیت به ستارگانی که راهنما هستند برای مسافرین، و اگر کسی رعایت بکنه اون موازین خاصه ستارگان را، از گمراه شدن نجات پیدا میکنه. به الفاظ مختلف این حدیث روایت شده در منابع غیر شیعی: النجوم امان لأهل الارض من الغرق، النجوم امان لأهل الارض من الغرق، و اهل بیتی امان لأمتی من الاختلاف، فإذا خالفتها قبیلة اختلفوا فصاروا حزب ابلیس. این روایت البته تشبیه به نجوم درش نیست، این روایت در مقام بیان این است که اهل بیت امانند برای امت، که امانند هم از عذابهای الهی و هم امان هستند از گمراهی. یادتون هست که در خصوص پیغمبر اکرم آیه‌ای داریم که قرآن می‌فرماید تا وقتی شما هستی در بین این امت، بر این امت عذاب نازل نمی شود. همین معنا را اهل بیت علیهم السلام بعد از پیغمبر اکرم دارن. اون عذابهای مخصوصی که بر امم سابقه نازل می شده، به برکت پیغمبر اکرم و اهل بیت اون عذابها نازل نشده، و از طرفی امانند اهل بیت من الاختلاف. این که میبینید در بین امت اختلاف افتاد، به خاطر این بود که از اهل بیت جدا شدن. حضرت صدیقه طاهره فرمودن و امامتونا چیه عبارتشون؟ امانن من الفرقه. خیلی عبارت بزرگیه و شواهد بسیار زیادی دارد این کلام صدیقه طاهره در احادیث. فإذا خالفته قبیلة اختلفوا، اگر قبیله ای از اهل بیت جدا شود، بین خودشون اختلاف میفته، فصاروا حزب ابلیس، و این چیزی است که واقع شده. حدیث دیگر: النجوم امان لأهل السماء و اهل بیتی امان لأمتی. النجوم امان لأهل السماء فإذا ذهبت النجوم ذهب اهل السماء و اهل بیتی امان لأهل الارض فإذا ذهب اهل بیتی ذهب اهل الارض. این است که لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، که در روایات ما هست. این حدیث از شواهد این معناست که لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، که این عبارت یا نص روایت و یا از روایات اخذ شده. احادیث تشبیه اهل بیت به ستارگان را احمد ابن حنبل، حاکم نیشابوری، محب الدین طبری، سیوطی و جمعی دیگر روایت کردند. و از اونجایی که این حدیث حدیث معتبری است و معنای بلندی هم داره، حدیثی در مقابلش جعل کردند. اصحابی کن نجوم، اصحابی کن نجوم، فبأیهم اقتدیتم اهتدیتم. این حدیث دیگه خیلی تندم رفته. هر فردی از افراد اصحاب را شما مقتدای خودتون قرار بدید، شما بر هدایت هستید. و این حدیث حدیثی است مجعول. شاید 30 نفر از بزرگانشون را من یافتم، از سابقین و لاحقین تصریح میکنن به اینکه این حدیث درست نیست و رساله‌ای در خصوص این حدیث نوشتم، چاپ شده، اصحابی کن نجوم. خب حالا باید فکر بکنیم ببینیم کسانی را که پیغمبر اکرم تشبیه کردن به نجوم و اینکه اینا وسیله هدایت هستند، مثل ستارگانی که وسیله هدایت و مانع از گمراهی هستند، با وجود این افراد آیا درسته که انسان تابع دیگران باشد؟ آیا انسان عاقلی امامت دیگری را میپذیره با وجود این افراد؟ خب یکی دیگر از روش‌های پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله تنزیل هست. تنزیل و منظور بنده فعلا از این احادیث اون قسم احادیثی است که واژه منزلت درش آمده، چون احادیث دیگری داریم که همین معنا را نسبت به پیغمبر اکرم افاده می کنند. منزلت امیر المؤمنین را نزد رسول الله، اما بدون واژه منزلت، که اونا را جداگانه باید عنوان بکنیم. پیغمبر اکرم فرمودن علیون منی به منزلتی من ربی، علیون منی به منزلتی من ربی. شأن پیغمبر اکرم و منزلت رسول الله نزد خداوند متعال چیه؟ چجوره؟ ما میتونیم درک بکنیم؟ همون شأن را، همون منزلت را امیر المؤمنین نزد من دارد. علیون منی به منزلتی من ربی. این از احادیثی است که خودشون باید شرح بکنن. ما نمیتوانیم بفهمیم منزلت رسول الله را نزد خداوند متعال تا منزلت امیرالمؤمنین را نزد رسول الله بفهمیم. حدیث دیگر علی منی به منزلت رأسی من بدنی، اینم وارد شده. علیون منی به منزلت رأسی من بدنی. خب شما ملاحظه کنید، ببینید اگر کسی سرش را از بدنش جدا بکنن برای اون بدن دیگه ارزشی هست؟ امیر المؤمنین می فرماین لا خیره فی بدن لا رأس معه. به نظرم این باشه روایت در نهج البلاغه. اون بدنی که سر نداشته باشه دیگه ارزشی نداره. علیون منی به منزلت رأسی من بدنی. باز بایستی خودشون شرح کنن که یعنی چه. اینا احادیثی است که بزرگان روایت کردن، نه افراد متأخر، نه این افرادی که روایت هاشون خیلی مورد توجه نیست، بزرگانی این احادیث را روایت کردن. حتی ابن حجر مکی در کتابی که در رد شیعه و تشیع نوشته به نام الصواعق المحرقه، به قدرت الهی این احادیث را در این کتاب روایت کرده که صاحب عبقات رحمت الله علیه می فرماید از آیات علو و حق است، از آیات علو و حق است که بر زبان این چنین اشخاص این احادیث جاری میشه، یا بر قلمشون این احادیث جاری میشه. و اما این حدیث، علی منی به منزلت هارون من موسا، این یعنی چه؟ یا فرمودن انت منی، خطاب به خود حضرت امیر، به منزلت هارون من موسا. اون زمانی که دستگاه‌های امروزه در اختیار نبود، ما گشتیم و تفحص کردیم، دیدیم پیغمبر اکرم این کلام را در بیش از 15 مورد، حدود 15 مورد فرمودن، موارد مختلف. یکیش اون وقتی است که حضرت می‌خواستن از مدینه خارج بشن به طرف تبوک، که اون قضیه اتفاق افتاد که منافقین شروع کردن شایعه پراکنی که چطور شد در همه جنگ‌ها غزوات با خودش می‌برد علی را، در این سفر نبرده، معلوم میشه بینشون مسئله اتفاق افتاده. به تعبیر ما پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین فرمودن اما ترضا ان تکون منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی. این حدیث خیلی مهمه، به جوری این حدیث مهمه که بخاری ناچار شده این حدیث را در کتاب صحیحش روایت بکنه، مسلم ناچار شده این حدیث را در کتابش که به نام صحیح هست روایت بکنه، و ها کذا دیگران. از بعضی از بزرگان نقل شده، بزرگان خود عامه، بزرگان قدیم، که من این حدیث را به 5000 سند روایت میکنم. خیلیه. انت منی به منزلت هارون من موسا. وقتی معنای این حدیث را میفهمیم که ببینیم منزلت هارون من موسا چه بوده، هارون چه منازلی داشته و منزلتهایی داشته، در قرآن مجید بیان شده منزلتهای هارون. ملاحظه کنید این آیه را که حضرت موسی دعا کرد وجعلی وزیرا من اهلی، هارون اخی، اشدد بهی ازری و اشرکه فی امری. در این آیه 4 منزلته. یک منزلت وزارته، وجعلی وزیرا من اهلی. یک منزلت اخوت، هارون اخی. یک منزلت اشدد بهی ازری، منزلتی که به نظر من باز مهمتره در بین این 4 تا، و اشرک فی امری. امر حضرت موسی رسالت بوده و هارون شد شریک موسی در رسالتش، در دعوت مردم، در هدایت مردم شریک شد. لذا ملاحظه می‌کنید در قرآن داره اذهبا به یک خطاب به هر دوشون، اذهبا الی فرعون. این معنا برای امیر المؤمنین ثابت شده که علیون منی به منزلت هارون من موسا. در آیه دیگر موسا خطاب کرد به هارون که اخلفنی فی اهلی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، و قال موسا لأخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. خلیفه موسا هارون بوده در قومش، در قوم بنی اسرائیل هارون خلیفه حضرت موسی است و امیر المؤمنین خلیفه رسول الله در امتشون. فقط یک منزلت داره حضرت هارون که نبیه، هارون از انبیاء، استثناء کردن پیغمبر اکرم، استثناء کردن، الا انک لست بنبی الا النبوه، استثناء کردن. البته امیر المؤمنین نبوت ندارند و پیغمبر اکرم خاتم الانبیاء هن. اما این منازلی را که حضرت هارون داشته نزد حضرت موسی به امر الهی، این منازل ثابت شد برای امیر المؤمنین نزد رسول الله صلی الله علیه و آله. کدام یکی از این منازل را دیگران دارن؟ خب راویش هم که بخاریه، مسلمه و دیگران که مناقشه در سند نمیتونن بکنن. در خصوص این حدیث مرحوم سید صاحب عبقات قسمی از کتاب عبقات الانوار را اختصاص داده به این حدیث. در کاری که بنده کردم دو جلد از نفحات الازهار اختصاص دارد به این حدیث. اون وقت چی کار کردن؟ گفتن که قال رسول الله ابو بکر و عمر منی به منزلت هارون من موسی. وقت سند نداره، مدرک نداره، جعل کردن. یا یک خبیثی که ناچارم این کلمه رو بگم، یا یک خبیثی تحریف کرده این حدیث را در اثر خباستش و ناسبیتش، دشمنیش با امیر المؤمنین. گفته حضرت فرمودن علیون منی به منزلت قارون من موسی. این دیگه خیلی خیلی خباسته که ببینید چگونه با احادیث ور میرن به تعبیر ما و تحریف میکنن و جعل میکنن. ما خیلی مستقیم استدلال میکنیم، خیلی راحت به اون چه که در کتبشون هست استدلال میکنیم، به سند و دلالت اون حدیث رسیدگی میکنیم و استدلال میکنیم. اما اونا چه میکنن؟ این حدیث از احادیثی است که بزرگانشون تصریح دارن، میگن که این حدیث نص عبارت اینه: هو من اثبت الاخبار و اصحها. اینه چند نفر از بزرگانشون گفتن من اثبت الاخبار و اصحها. و به قدری که ما تتبع کردیم حدود 50 تا صحابی این حدیث را روایت کردن. الان بگردید یقیناً بیشتر پیدا میکنید، چون اون زمان بنده هم دست تنها بودم و هم این وسائل امروزه نبوده. این حدیث دلالت دارد بر عصمت امیرالمؤمنین، دلالت دارد بر اعلمیت امیرالمؤمنین، دلالت دارد بر افضلیت امیرالمؤمنین. به هر طرف نگاه بکنید این حدیث دلالت دارد. ناچارن در مقابل این حدیث حدیث جعل بکنن، اما چه بایده؟ ناچارن این حدیث را تحریف بکنن، اما چه بایده؟ ناچارن در این حدیث مناقشه کنن، اما چه فایده؟ راهی نداره. یا باید بپذیرن امامت و ولایت امیرالمؤمنین را، یا باید این کتابهایی را که ما این احادیث را از اون کتاب ها نقل می کنیم اعدام کنن، اعدام بکنن. یکی از این دو کار را باید بکنن. علیون منی به منزلت هارون من موسا. یکی دیگر از روش های پیغمبر اکرم در ابلاغ امامت امیرالمؤمنین دعا بوده و این خیلی مهمه. پیغمبر اکرم اگر خودشون به تنهایی دعا بکنن دعاشون مستجابه، در ملأ عام دعا میکنن، طوری دعا میکنن دیگران بشنون. مقصودشون از این کار چیه؟ نگاه بکنید همین مطالبی را که حضرت موسی از خداوند متعال برای هارون خواست، همین مطالب را پیغمبر اکرم دعا کردند. می‌فرمایند اللهم اینی اقولو، اللهم اینی اقولو کما قال اخی موسی، همون دعا را، اللهم اجعل لي وزيرا من اهلي اخي عليا اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. خب این دعا را احمد ابن حنبل روایت کرده. احمد ابن حنبل خیلی از نظر اونا بزرگه. ابو اسحاق ثعلبی روایت کرده که بزرگترین مفسر اونهاست. ابو نعیم اصفهانی، خطیب بغدادی، ابن عساکر دمشقی، سیوطی، متقی هندی، سابقین و لاحقین روایت کردن این دعا را. این یکی از روش‌های پیغمبر اکرمه که وقتی میخوان امیرالمؤمنین را معرفی کنن، مقام امیرالمؤمنین و منزلت‌های حضرت را و امامت و ولایتشون را به صورت دعا مطلب را بیان میکنن. این یه مورد. مورد دیگر که باز خیلی خیلی مهمه که برای پیغمبر اکرم جوجه ای را سرخ کرده بودن، آورده بودن. یه مرغی بوده، جوجه ای بوده، سرخ کرده بوده، برای حضرت آورده بودن، حضرت میل کنن. هدیه آورده ای کسی. پیغمبر اکرم شروع کردن به دعا کردن. دقت بکنید. اللهم اعتنی، اللهم اعتنی به احب خلقک الیک و الى رسولك، اللهم اعتنی به احب خلقك اليك و الى رسولك ياتي ياكل معي من هذا الطائر. خدایا اون فردی را که محبوب ترین فرد است نزد خودت و رسول خودت، خدایا او را بفرست بیاد با من، با هم هم غذا بشیم، با من از این هدیه‌ای که آوردن با هم بخوریم. خب خیلی جالبه، به احب خلقی که الهی که و اله رسولک، یا الهی که و الیه، خدایا بفرستش. و خودشون روایت کردن، تقصیر من نیست که، نسائی روایت کرده. نسائی خیلی بزرگه، نسائی یکی از صحاح سته کتابشه و خودشم میگن در نقل حدیث سختگیر بوده. میگه به این که ان النبی صلی الله علیه و آله کان عنده طائر فقال اللهم اتنی به احب خلقك الیك یأکل معی من هذا الطائر فجاء ابو بکر فرده فجاء عمر فرده ثم جاء علی فأذن له. خب چکار بکنیم؟ این روایت نسائی. در مسند ابو یعلا فقط شیخین نیست، اون سومی هم هست. فجاء ابو بکر فرده ثم جاء عمر فرده ثم جاء عثمان فرده ثم جاء علی فأذن له. جالب اینه که همچنان که پیغمبر اکرم دعا می کردن، عایشه گفت خدایا پدر مرا بفرست که او بشه مصداق این دعا. حفصه گفت خدایا پدر مرا بفرست. انس ابن مالک که میگن خادم رسول الله بوده در منزل ایشون، اون گفته خدایا یکی از انصار را بفرست که این یک شرفی باشه برای انصار، یک افتخاری امتیازی باشه برای انصار. اما هیچ کس نیامد. فجاء علی فأکل معه. او وقت حضرت رو کردن به انس ابن مالک، اینا نقل خودشونه. حضرت فرمودن ابالله یا انس، ابالله یا انس الا ان یکون ابن ابی طالب. خدا نخواست و نمیخواد مگر علی را میخواد. اون وقت نگاه کنید، صحیح نسائی را نگاه کنید، صحیح ترمذی را ببینید، مسند بزار، مسند ابو یعلا، المستدرک علی الصحیحین، المعجم الکبیر طبرانی، تاریخ بغداد، اسد القابه، مجمع الزوائد الی آخره. خب چیکار بکنیم ما؟ اون وقت حاکم نیشابوری که از راویان این حدیثه، سر درس این حدیث را خوند برای شاگردانش. حمله کردن، کتکش زدن. بنده خدا فرار کرد، رفت تو خونهش، در خونه رو بست. حاکم نیشابوری که تعبیر میکنن ازش به امام المحدثین در نیشابور اون زمان. باز یک عالم بزرگ محدثی بوده در شهر واسط. واسط الان هم هست در عراق. واسط یکی از شهرهایی است که میگن حجاج این شهر را ساخته. حجاج ابن یوسف ثقفی این شهر را میگن او ساخته. اونجا حوزه علمیه‌ای بوده، محدثی بزرگی بوده به نام ابن السقا. ابن السقا از قضا بیچاره اومد این حدیث را به سند نقل کرد، حمله کردن، کتکش زدن، همینقدر جون سالم موند، رفت تو خونه، در خونش بست، دیگه حدیث نگفت برای مردم. چرا؟ به خاطر اینکه عده‌ای از بزرگانشون را من خودم یافتم تصریح میکنن، میگن اگر حدیث طیر مشوی، همین حدیث، اگر حدیث طیر مشوی ثابت باشد، باید قائل بشیم به امامت علی، چون دال بر احبیت عند الله و رسوله، محبوب ترین فرد نزد خدا و رسول. بنابراین افضلیت را که برای اون مشایخ ثلاثه ذکر میکنن و امیر المؤمنین را چهارم قرار میدن، تمام اون بساط باید برچیده بشه، تمام اون بساط باید برچیده بشه. و این حدیث باز یکی از احادیثی است که در کتاب ابقات الانوار روش کار شده به قول ما، سندن و دلالتن و شبهاتش دفع شده، اشکالاتش رفع شده، هر اون چی که اونا خواستن بگن مناقشه کنن در خصوص این حدیث، سید کلمه به کلمه رسیدگی کرده و رد کرده حرفای اونا را. یکی دیگر باز از موارد دعا روز خیبره، روز خیبر پیغمبر اکرم خب شیخین را روز اول و دوم فرستادن، آقایون فرار کردن دیگه، فرار کردن و در اون دو روز یهودی ها غالب بودن، آقایون حاضر نبودن با یهودی ها بجنگن. روز سوم که قرار شد امیر المؤمنین را بفرستن که سعاط رایت غدن رجلن یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله تا آخر کرار و لیس به فرار، گفتن بگید علی بیاد. آقایون همه خودشون رو آماده کردن که شاید یکی از اونا رو حضرت صدا بزنن، فرمودن بگین علی بیاد. علی که آمد امیر المؤمنین، ایشون ناراحتی چشم داشتن، چشم درد داشتن، همشون نوشتن که آب دهانشون را پیغمبر اکرم گذاشتن روی چشم پیغمبر امیر المؤمنین، آنن چشم امیر المؤمنین خوب شد، نوشتن تا آخر عمرشون چشم درد نکردن امیر المؤمنین. اون وقت یک دعا کردن، دعاشون این بود، فرمودن پیغمبر اکرم اللهم اذهب عنه الحر والبرد، اللهم اذهب عنه الحر والبرد. به تعبیر بنده حضرت انگار سرما خورده بودن، در اثر سرما خوردگی این ناراحتی چشم پیدا شده بود. پیغمبر دعا کردن اللهم اذهب عنه الحر والبرد. اومخ امیر المؤمنین اتفاق می افتاد که در تابستان لباس زمستانی می پوشیدن و در زمستان لباس تابستانی می پوشیدن. این محل سوال شده بود در کوفه که چرا حضرت این کارو میکنن. اومخ این حدیث نقل شد و این دعا ذکر شد که امیر المؤمنین می فرمان فما وجدت حرن ولا بردن حتی یومی هادا. او وقت این دعا را کی روایت کرده؟ احمد ابن حنبل، نسائی، ابو داوود طیالسی، طبرانی، ابو بکر هیثمی و دیگران. باز مورد دعای دیگر که وقتی آیه مبارکه نازل شد و تعیها اذن واعیه، پیغمبر اکرم فرمودن سألت الله عز وجل ان یجعلها اذنک یا علی، از خدا خواستم که خداوند متعال هوشی و فهمی و گوشی به امیر المؤمنین بدهد که چیزی را از پیغمبر اکرم شنیدن یاد گرفتن فراموش نکنن. فما سمعتو شیئن من رسول الله فنسیتو، خودشون می فرمان فما سمعتو شیئن من رسول الله فنسیتو. خب تمام اون چرا که پیغمبر اکرم فرمودن نزد امیر المؤمنین بوده، آیون همون خلیفه اولشون آیات قرآن مجید را نمی فهمیده، مکرر ازش پرسیدن این لفظ در قرآن مجید معناش چیه، گفته نمی دونم. و این قضیه دعای عرض کنم که زیل این آیه مبارکه را باز ببینید ابوبکر بزار روایت کرده، سعید ابن منصور روایت کرده، ابن النجار، ابن عساکر، ضیاء الدین مقدسی، ابو نعیم اصفهانی، اینا بزرگن. باید باز یک مجالی پیدا بشه که اینا رو معرفی بکنیم، ببینید از نظر اونا چقدر بزرگند که این حدیث رو روایت کردن. یکی دیگه از موارد دعا، دعای روز قدیر و خمه. پس از اینکه بیعت گرفته شد از حاضرین، پس از اینکه خطبه تمام شد و آیه مبارکه الیوم انزلت الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی تا آخر این آیه نازل شد، پیغمبر اکرم فرمودن اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصره و اخذل من خذله. خب این دعا رو چیکارش بکنیم؟ کسانی که عداوت دارن با امیرالمؤمنین در اون زمان و یا در زمانهای دیگر، اینا مورد نفرین امیر پیغمبر اکرمن. اخذل من خذله، و اونهایی که نسبت به امیرالمؤمنین خدمت گذار هستن، پیغمبر اکرم اونها را دعا کردن انصر من نصره. ما هم این دعا را تکرار میکنیم، اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصره و اخذل من خذله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.